بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بعد از اینکه ما از اجزای ماهیت سخن گفتیم، احکام بعضی از این اجزا و برخی از احکام، از جمله نکته ای که تکرار شد این که ماده و صورت اجزای خارجی هست. یکی از سوالاتی که در ارتباط با این مسئله پیش میاد اینی که رابطه ماده و صورت در خارج به عنوان جزء خارجی چگونه است؟ آیا موجودات متغایری هستند یا موجود واحدند؟ نظر مشهور فلاسفه این است که ماده و صورت دو موجود متفاوت متغایر در خارجند، اما در اشاره وضعی حسی قابل انفکاک نیستند که ما به حسب اشاره حسی به چیز اشاره کنیم بگیم این ماده است اون دیگری صورتشه، بلکه به هر گوشه ای و هر جهتی از شیء خارجی که اشاره کنین در واقع هم به صورتش و فعلیتش و هم به مادهش اشاره کردید. پس اتحاد در وضع دارن اما اتحادی در وجود ندارن. ملا صدرا نظرش اینه که ماده و صورت در وجود خارجی متحدن و از این جهت فرقی بین بساط و مرکبات نیست. در نظر مشهور وقتی میگفتن بسیط و مرکب، بر اساس این بود که بسیط یعنی چیزی که در خارج ماده و صورت نداره. با تحلیل عقلی ما دو صورتش رو در ذهن جدا میکنیم. مرکب اون است که در خارج ما دو صورت دارد به وجود خارجی متغایر و از اون هم ما دو صورت عقلی و جنس و فصل رو انتظار میکنیم. مولا صدرا میگه نه، در وجود خارجی ما دو صورت به وجود واحد موجودن، همونطور که در بساط شما ما دو صورت خارجی نداشتید، در مرکبات خارجی هم چنین چیزی نیست. پس تفاوت چیه؟ پس چرا یکی رو میگید مرکب، یکی رو میگید بسیط؟ بنابراین همه باید بسیط باشن. ایشون میگه که یه تفاوتی هست بین اون چی که ما بسیط خارجی و یا مرکب خارجی مینامیم. تفاوت در اینه که در بساط هیچگاه نه قبلش و نه بعد از این مرحله شما نمی توانید اون اجناس و فصولی را که با تحلیل بهش رسیدید در جای دیگری جدای از این صورت ببینید. مثلا رنگ سیاهی را ما تحلیل می کنیم، فرض کنید از باب حالا تقریب به ذهن و تفهیم می کنیم، فصلش قابض نور بصره، جنسش رنگ است، خود رنگ دوباره در تحت یک جنس بالاتری قرار داره، میگیم کیف محسوسه. پس الان شما دو تا جنس دارید و یک صورتی به عنوان فصل اخیر، هیچگاه قابض نور بصر در یک موضع دیگری به تنهایی قابل وجود نیست، رنگ هم به تنهایی در جای دیگری قابل وجود نیست، همواره این قابض بصر در هر کجا موجود باشد اون رنگ هم همراهشه، فقط با تحلیل جداشون کردیم. پس امکان انفکاک سابقا و لاحقا وجود نداره. اما در مرکبات خارجی با اینکه در اون حین مصاحبت با هم متحدن، مثلا حیوان یه نوعش رو در نظر بگیریم یا انسان رو در نظر بگیریم، انسان جسم نامی حساس متحرک به درده ناطق، بنابرای نظر ملا صدرا همه این اجزایی که ما تحلیل کردیم در خارج وقتی به زید خارجی اشاره میکنید به وجود واحد موجودن متحدن. پس چرا میگیم مرکب است؟ میگه برای که یک مرتبه ای وجود داشت که فصل ناطق نبود اما اونهای دیگه بودن. مثل مرتبه نطفه. در مرتبه نطفه نه صورت حیوانی صادق است نه صورت نطقی، فقط صورت نباتی صادقه. بعد صورت حیوانی میاد اما صورت نطقی صادق نیست. یا مثلا یک گیاه در نظر بگیرید، این گیاه میتونه وقتی قطع شد معنای جسم معدنی بازم بر این لاشه باقی مانده صادقه، ولی صورت نباتی بهش صادق نیست. پس یک نحو انفکاک به این گونه که گفتیم اینجا قابل تصوره، چه قبل از این مرحله‌ای که الان بهش اشاره میکنیم چه بعدش. اما شما این معنا را در بساط نمیتونید بیابید. یعنی اینطور نیست که اول مثل نطفه که فقط صورت نباتی است و حیوان نیست یا انسان نیست بگیم خب یک چیزی بود که فقط رنگ بود یا فقط کیف محسوس بود، بعدن تکامل پیدا کرد، از کیف محسوس رسید به رنگ، از کیف محسوس که رنگ شد بعد شد قابض بصر. اینجوری نیست. سیاهی از همون اول سیاهیه. هیچگاه انفکاک بین مثلا قابض بصر و رنگ رخ نمیدهد، برخلاف انفکاک بین مثلا مرتبه نباتی و مرتبه حیوانی و مرتبه انسانی که نطفه اول فقط صورت نباتیه بعد صورت حیوانیه. پس یک سابقه ای دارد که در اون صورت نطقی نبوده است. اما الان که این زید حیوان ناطقه، حیوان و ناطق به وجود واحد موجودن، الان انفکاک ندارن، موجود واحد است. انفکاک مربوط به اون قبل بوده یا احیانا مربوط به بعد است، مثل درختی که قطع کردید نموش قطع شده ولی اون جسم معدنیش باقیه. پس از نظر ملا صدرا در حینی که ما دو صورت صدق می کند و این شیء این شیء است، شیئیت شیء صادقه، ماده اش و صورتش دو موجود مغایر که فقط در وضع با هم متحد باشن نیست، بلکه اصلا یک موجوده. شما دو موجود ندارید، موجود واحد است و این موجود واحد در تحلیل عقلی به ماده و صورت تحلیل می شود و الا مثل بساید که در خارج بسیطن مرکب از ماده و صورت نیستن، این اون چیزی که اسمش مرکباته اونم در حین مصاحبت، در اینی که با هم هستن ماده و صورت، بازم موجود واحده، باید بگیم اجزایش تحلیلیه. این حرف ملا صدراست. یه ریشه ای هم داشت که حالا به این حرف رسید. قبلا سخن از دوانی و سخن از صدرالدین دشتکی زیاد شده، این دوتا با هم معاصر بودن، خیلی هم با هم مناقشه داشتن در خیلی مسائل. یه حرفی صدرالدین دشتکی زده بود که خیلی محل مناقشه بود با دوانی، با هم دیگه حالا یا مکاتبه یا در آثار به هم میرسید، به هم میرسید آثارشون، اشکالا رو میگفتن. که اولین بار همین آقای صدر دشتکی این مسئله اتحاد ماده و صورت رو مطرح کرد، ولی به خاطر دارید از اون مباحث گذشته که ایشون اولا قائل به جعل ماهیت، به شدت متسلب در اصالت ماهیت و جعل ماهیت است، یه حرفای عجیب غریبم داشت دیگه، مثل اون چیزی که نموده وجود ذهنی میگفت و بعضی جاهای دیگه. در همین مسئله اتحاد ماده و صورت هم ایشون اصل این مسئله مطرح کرد، منتها رو حساب مبانی و تصورات خودش. بعدم وقتی که مناقشات بین او و دوانی خیلی ادامه پیدا کرد، دوانی اشکال میکرد، او جواب میداد، آخرش به یه حرفای خیلی عجیب غریبی منتهی شد، مثل بقیه جاهاش دیگه. دیگه تو وجود ذهنی چی میگفت، در اینجا هم حرفایی داره حالا مفصل بحثشون. خب ملا صدرا اصل مسئله رو از اون گرفت، آورد توی فلسفه خودش و بر اساس این مسئله اتحاد ماده و صورت رابطه نفس و بدن رو خواست توجیه بکنه. همه شنیدید دیگه، یعنی نظر رایج مشهوری است که میگن ملا صدر قائل است به ترکیب، قائل است به رابطه اتحادی نفس با بدن، نفس رو با بدن متحد میدونه. این از اون اغلاطی است که هیچ اصلی در حرف ملا صدر نداشته و هرگز ملا صدر این سخن نگفته است. اما این مباحث، این بحث ما دو صورت که در یک جاهای مطرح میشه از اسفار که هیچ کس هم نمیخونه، حتی سبزواری هم درس نده، نخونده، حاشیه هم نداره بهش، کلن حاجی هیچ وقت بحث جواهر و اعراض رو تدریس نکرده، نزاح حواشی هم نداره، بعد از ایشون هم رد شده، معمولا کسی تدریس نمی کنه بحث جواهر و اعراض اسفار رو. و اونجا ایشون خیلی توضیح داده مقصود از این رابطه اتحادی ماده و صورت رو، و بعد بر ذیلش همون بحث ترکیب اتحادی نفس و بدن رو که مقصود چی هست و مقصودش از بدن این توده جرمانی که ما به عنوان بدن اشاره میکنیم نیست. خب البته این اشکال که یک چنین شهرت غلطی رایج شده به خود ملا صدر برمیگرده، چون ایشون مکرر از رابطه اتحادی نفس و بدن گفته است، ولی بدنی که او داره میگه این بدنی نیست که بقیه میفهمن، یه چیز دیگه مقصودشه که این مقصودشو در جایی که لازم بوده که بحث خود نفس نگفته است، رفته جای دیگری گفته در مباحث جواهر اعراض که هیچ کی اونجا رو نمیخونه، بعد باعث شده که حتی امثال مرحوم مثلا حاجی هم به اشتباه افتاده و همینطور رایج شده که بله ملا صدر قائل به رابطه اتحادی نفس و بدن مادی است. از این جهت که با تبیین رابطه نفس و بدن مرتبطه، با مسئله معاد جسمانی مرتبطه، با بعضی از مسائل دیگر مثل اتحاد عاقل و معقول و حرکت جوهر هم متحد است. این رابطه ماده و صورت به حسب ظاهری که اول میخونیم اینو، خب حالا مثل یه مسئله فلسفی صرفی است که به اعتقادات ارتباط پیدا نمیکنه، ولی ارتباط داره. اگر ما این مسئله رابطه ماده و صورت رو به درستی متوجه نشیم، اون وقت در خیلی مسائل اعتقادی بخوایم حرف دقیق بزنیم، رو مبنا حرف بزنیم، نمیتونیم. لذا از این جهت مسئله مهمیه که حالا در جای خودش باید بحث بشه و دقیقا هم حرف ملا صدر معلوم بشه اولا، بعدم این به اصطلاح ارزیابی سخنش که خب حالا این سخن درسته یا غلط هست اون حالا ارزیابی هم باید بشه. ایشون اینجا در همین حد مطلب رو بیان کردن که چون خودش هم قبول نداره ترکیب اتحادی ماده و صورت رو، حاجی هم قبول نداره این رو و همون نظر مشهور رو قبول داره، حرف اینجا در همین حد مطرح میشه که پس وقتی میگیم رابطه ماده و صورت اینا متحدن، یعنی در حینی که با هم هستن متحد الوجودن، پس چرا به این میگیم مرکب وقتی که فرقی با بساید نداره؟ میگه چون یک انفکاک برش قابل فرضه، ولی در بساید انفکاک قابل فرض نیست. شما معنا نمیده که رنگ رو از مفرق نور بصر یا قابض نور بصر جدا کنید، یعنی فصل سیاهی و سفیدی رو بیم از رنگ از جنسش جدا کنیم، ولی در مثل انسان میشه نطفه باشه فقط مرتبه نباتیه، دیگه اصلا صورت حیوانی نداره، یا حیوان است در مرتبه جنینی صورت انسانی نداره، یا گیاه رو قطع میکنید این گیاهی که جسم نامی بود از این بعد جسم هست ولی نامی نیست، پس به این معنا انفکاک قابل تصوره. یه نکته ای رو ایشون اینجا آوردن که میگه صورت به عنوان اینکه چرا میگیم انفکاک، این نحوه دیگر از انفکاکشون گفته. میگه صورت اگر در مسیر تحول و تکامل باشه، بعد از تکامل در مرتبه عالم مثال میتونه باقی باشه بدون ماده. مثلا نفس انسانی مادامی که تعلق به بدن جرمانی دارد، معناش اینه که یه جنبه مادی داره. جنبه مادی دارد یعنی قابل تحوله، قابل تغییره. معنای ماده اینه. توجه هم داشته باشید، حتما دارید دیگه. وقتی میگیم ماده، مقصودمون جرم و جسم نیست. ماده یعنی ویژگی تحول پذیری. نفس انسان تا ارتباط با بدن مادی داشته باشد، حالا یا متحد الوجود با او باشه، مرتبه نازلش باشه که مشهوری جوی تفسیر میکنه حرف مندسرجا رو، یا هم این نباشه این حرف، بالاخره مادام تعلق یعنی قابل تغییر است، قابل تحول است، کسب کمال جدید داره، این معناشه که جهت مادی داره. این که جهت مادی دارد بعد از تجرد از ماده، یعنی بعد از انقطاع از مرتبه عالم طبیعت، صورت خودش باقیه، اون فعلیت و نفس باقی است در مرتبه عالم مثال، اما دیگه ماده نداره. پس به این معنا هم انفکاک قابل تصوره، یعنی ماده از صورتی که به مرتبه مثالی صرف رسیده قطع شده. لذایشون تعبیر میکنه که بعد از تجرد از هیولا و جدایی از هیولا، این صور در مرتبه عالم مثال باقی هم، صورت های صرف، البته به شرطی که در مسیر حرکت جوهری به این مرتبه برسن. این حاصل سخن ایشون رو متن ملاحظه کنیم. مرارون فی ان ترکیب بین الماده و صوره اتحادیون او انزمامی، آیا این دو متحد الوجودن یا دو موجودن که منظم به یک دیگر شدن، که مشهور همین قول دومه. ان به قول سید السناد، سناد ایل قوی و هو صدرالدین شیرازی مشهور به سید سند، و قد تبعه فی ذلک صدر المتعلهین، البته این تبعه به همین سادگی نیست، ملا صدر خیلی حرفش با او فرق میکنه، ولی حرف دشتکی یه جرقه ای بود که ملا صدر او رو گرفت آورد توی چارچوب فلسفه خودش، و الا خودش هم میگه، میگه بین اون چی که من میگم و بین حرف دشتکی با اون بعید است. همین دقیقا تعبیر داره که بین حرف ما و ایشون خیلی تفاوته، ولی چون اولین بار این تعبیر ایشون باب کرد، به قول این سید سند، ترکیب و اجزاء عینیت اتحادیون، ترکیب اجزای خارجی که ما میگفتیم ما دو صورت جزء خارجی هن، ترکیب از نظر ایشون اتحادی است. ینظر فی الحکم به تعدادن، این دفع دخل مقدره. خب اگر ترکیب اتحادی است در خارج یکی هن، پس چه میگید مرکب خارجی؟ پس مرکبی نداره دیگه، همه چی میشن بسیط. ینظر فی الحکم به تعدادن حیث یحکم علی الماده به انها محل و علی الصوره به انها حاله و علی الجسم انه مرکب خارجی. این احکامی که میکردیم بر اساس این نظر، میگفتیم ماده محل است، صورت حال است، ماده و صورت روی هم ترکیب میشن جسم است، این تعددها که حکم میکردیم، ینظر نظر میشود در حکم به تعداد، یعنی در تعدد، این احکامی که مایه تعدده و به خاطر محل بودن، حال بودن، جسم میگیم مرکب خارجی است. فالعذر من هازا و امثالهی، سر مطلب اینه بنابر ترکیب اتحادی، انه بالنظر الى ان انفکاکن بینها، یعنی بین اجزای عینیه، قد حصل، چون بالاخره یک نحوه ای انفکاک در خارج قابل فرضه. به چه معنا؟ به این معنی که مثلا اول نطفه است فقط از مرتبه نباتیه، بعد حیوانه، یا جسم نامی است بعد قطع میشه جسم است، نامی دیگه نیست، پس به این معنا انفکاک حاصل شد. از صورتون بعد العراء ای بعد تجرد عن الهیولا فی عالم المثال باقیتون بلا محل. حالا صورتی که به مرتبه تجرد میرسد، این بعد از عرا و اوریان شدن، یعنی بعد از جدایی از هیولا و ماده، این در عالم مثال باقیه. پس الان صورت هست، ماده نیست. در مرتبه مثال صورته ولی ماده نیست. یک نحوش اینه: صورت بعد از تجرد از هیولا در عالم مثال باقیتون بلا محل، و کان قبلها، یعنی وجد قبلها، قبل از این صورت چگونه بود؟ الهیول الثانیه مکتسیتا لصورت اخرى، اون هیولا همراه صورت دیگری بود، مثلا جسم همراه بود با صورت نامی بعد قطع شد، ماده بدنی همراه بود با صورت نطقی بعد جهت جسمیش باقیه، نفس در عالم مثال میمونه. قبلش هم همینطور، باز قبل از این که قبل از مصاحبت، یعنی همون مثالی که گفتم، مثلا هیولا اول، نطفه اول صورت فقط نباتی داره میشه قبل، بعد صورت حیوانی میاد، بعد صورت انسانی میاد، بعد صورت انسانی در عالم مثال به تنهایی باقیه. پس در مرتبه مثال صورت انسانی است بدون ماده، در مرتبه تعلق مادی بود، قبلش همین صورت نطقی نبود، فقط اون هیولای ثانی همراه مثلا صورت نباتی یا حیوانی بود. پس به این معنا در سابق و لاحق انفکاک حاصله. پس بعد از تجرد در عالم مثال باقی است، قبلش هم با صورت دیگری بود، و الا این سابق و لاحقه که نگاه نکنی، این بینه که نگاه کنی، ففی حال المصاحبه هما متحدان، در اون حین مصاحبت، یعنی وقت صورت نطقی تعلق به ماده داره، متحد الوجود با ماده است. لکن قول الحکماء العظام الذین کانوا من قبله، قول حکمای بزرگ که قبل سید بود، هو ترکیب الانزمامی و هو المناسب لمقام تعلیم و تعلم. خب حکمای عظام اینو گفتن، مناسب مقام تعلیم تعلم هم اینشون، تفهیم راحت تره، یعنی این که شما حالا یه قبل اینجوریست، بعد اینجوریست، آلای مثال اینجوریست، این هم تفهیمش به سادگی نیست. اون چیزی که در مقام تعلیم تعلمه، خب حرف اوناست. حالا این که مناسب مقام تعلیم تعلم باشه منافات نداره که شما اول یه حرف غلطی را بگید، بعدا کم کم که بزرگ شدن بگیم که خب حالا این حرف مسامحه مقام تعلیم تعلم بود، مثل حرفایی که شما تو منطق خواندید آمدید تو فلسفه تدقیق شد. ولی حکمای عظام حرفشون از باب مناسبت مقام تعلیم تعلم نبود، اونا واقعا نظرشون همین بود. و اگر یک نکته ای را دیدید که کثیری از فلاسفه بر او تأکید دارن، خیلی باید احتیاط کنید در مخالفت با او، چون این آدم های عادی نبودن. شما اگر نوابق بشری را از حیث فکر و اندیشه بخواید بشمارید، همین هم. حالا به معصومین و نفوس قدسی کاری نداره، مبحث جداست. ولی در بشر متعارف اینا او طبقه متفکر بشرن. حالا اگر شما دیدید ده ها حکیم، ده ها فیلسوف یه حرفی گفتن، بعد نمیخوام بگیم مرعوب بشوید، مقلد بشوید، نه، ولی خب مخالفت هم میخواید بکنی، همچین واضح باش که با کی داری صحبت میکنی، با کی داری طرف خطابت، کیو میخوایی نقد کنی. یه عده از این بچه های امروز مخصوصا توی دانشگاه دو سال، سه سال، چهار سال آمده، همچون چند تا کتاب بلغور کرده، شکسته به کسته، ملا صدر نقد میکند، افلاطون نقد کنه، ابن سینا نقد کنه. خب ابن نداره نقد کردن، ولی خب او اندازه تو که درک و شعور داشته دیگه بیشتر از تو نبوده، بیشتر از تو هم درس خونده، چون که تو مطلب به همین سادگی فهمیدی و او نفهمید، تو فهمیدی او نفهمید، خود به همین سادگی هم نیست. ضمن این که نباید مرعوب شد، نبایدم مغرور شد. خب همون مقدار که مرعوب شدن نکوهیده هست، جاهل مغرور بودن نکوهیده تر و بدتره. اگر حکمای عظام یه همچی حرفی گفتن، خیلی باید مراقب باشه که به این سادگی هم نمیشه رد کرد، چون اونا هم بالاخره میخواستن حقیقت رو بفهمن، اونا هم دنبال کسب حقیقت بودن، همه میخواستن واقعیت رو بشناسن. همچین سودی نبوده که مثلا یک مسئله ای را بیان به زور با تزویر بقبولانن که نفی میخواستن ببرن، نه، اونا هم دنبال حقیقت بودن، سالها هم کار کردن، به هر حال نبوغ ذهنی و فکری هم داشتن. پس به سادگی هم نمیشه در دعواهای علمی با یه مسئله‌ای که اجماع بین حکما بوده در افتاد، ضمن این که نباید مرغوب شد. بفهم باشه
دیشون چرا داره از حاشیه و خود عبارت تصریح نکردن که نظر ما هم اجماع نیست، از ظاهر این عبارت داره نمیاد تو نظر خودشون همین باشه
دیگه. شاید نخواسته که مثلا خیلی صریح ابراز مخالفت کنه با ملا صدر. حالا در حاشیه که گفته، در جای دیگه هم از جا هم گفته، بعضی جاها که ایشون ملا صدر را میرسه میخواد حرفی رد کنه اسم نمیبره، یه جاهایی مثلا تو بحث الهیات هست میگه بعضی این حرف رو گفتن این درست نیست، اسم نمیبره، میخواد یه رعایت ادب بکنه.
مشهور به این معناست در خارج وضع این دو هم متفاوت
هستن. نه دیگه، اشاره کردم اتحاد در وضع رو که همه میگن، ملا صدرا میگن بحث اتحاد وضعی نیست، اصلا اتحاد وجودی است.
چجور ممکن است این دوتا منظم در کنار هم باشن اتحاد وضعی داشته باشن؟
خب برای که تصور شما از اینها جرمه، بعد میگید یک جرم با جرم دیگه متحد نمیشه. ماده که جرم نیست، ماده جوهر بالقوه است، اشکالی نداره که در وضع یکی باشن. شما مثلا در یک شیشه، یعنی شیشه حجیم باشه، از این طرف نور ازش عبور بدید، داخل این شیشه هم نور هم شیشه است، اتحاد وضعی دارن ولی دو موجودن. این تازه در محسوسشه. حالا ماده و صورت که هیچ کدوم محسوس هم نیستن، چه اشکال نداره که اتحاد در وضع داشته باشن. بحث بعدمون بحث تشخص. تشخص یعنی اون چه که مایه امتناع فرض کثرت است. شما وقتی که یه ماهیت کلی رو در نظر میگیرید، به وضوح میابید که این ماهیت میتونه متعدد باشه. انسان تصور میکنید میتونه افراد متعدد داشته باشه. چه میشود که ما از این انسان کلی که قابل فرض تعدد است میرسیم به زید خارجی که قابل فرض تعدد نیست؟ شما این زید خارجی رو نمیتونید متعدد فرض کنید، تصورم نمیتونید بکنید که این زید دو زید باشه. پس چطور به امتناع صدق کثیر میرسیم؟ خوب معنای تشخص رو توجه میکنید. امتناع صدق کثیر یعنی به جایی برسیم که عقلن فرض کثرت و تعدد محال باشه. یکی از نظرات این بود که مشهورم بود، این بود که ما میاییم عوارض خاصه رو به اون شی، به اون ماهیت کلی منظم میکنیم، با انضمام اینها این کلی تغییر پیدا میکنه. مثلا انسان کلی میشود فرض کنید انسان آسیایی ایرانی، همینطور قید بزنید اونقدر قید بزنید که بعد مجموع این عوارض منحصر بشه در یک فرد. این رو میگفتن عوارض مشخصه، مثل وضع، زمان و برخی امور دیگه. این عوارض وقتی جمع شد در یک شی، اون یه قابل فرض کثیر نیست، عوارض مشخصه ایناست. صدر المتعلهین و قبل از ایشون فارابی گفتن که ملاک تشخص یعنی امتناع فرض کثیر وجوده، وجود حقیقی. شی اگر موجود باشه به وجود خاص خودش، این وجود قابل فرض تعدد نیست. پس معیار تشخص، این شخص بودن و فرد بودن که امتناع کثرت در او هست عقلاً، اینه که او موجود به وجود خاص خودش باشه. اما انضمام عوارض موجب امتناع فرض کثرت نمیشه. اینجا یک اشتباهی گاهی پیش میاد، چون ما عوارض وقتی میاریم گاهی در ذهن به جایی میرسیم که این میبینیم یک مصداق داره، این رو با تشخص اشتباه میگیریم. انضمام عوارض میتونه ما رو به انحصار برساند. فرق است بین انحصار و تشخص، فرقش رو باید خوب دقت بکنیم. انحصار یعنی این که شما عوارض متعدد رو به اون کلی اضافه کنید، بعد این مفهوم مرکب در خارج مصداق منحصری داره. درست شد؟ مثل که بگیم مثلا منظومه شمسی، این منظومه که ما میشناسیم با این خصوصیات، این خورشیدش امر واحدی است، منحصر در یک شیء است. ولی این تشخص غیر از انحصاره. انضمام کلیات و قیود ما رو به انحصار میرساند اما به تشخص نه. تشخص یعنی این که اصلا ما فرض تعدد و کثرت نتونیم بکنیم، تصور نتونیم بکنیم. شما اگر وجود خاص یک شیء در نظر بگیرید، این وجود خاص معین قابل فرض تعدد نیست. اگر وجودی که در تمام خصوصیات مثل اوست فرض کنید، خودتون میگید یه وجود دیگه است. معنا نداره که در عین این وجود واحد بودن فرض تعدد بکنیم. میشه دو وجود، ولی دو وجود که شبیه همن، همین خصوصیاتشون مثل هم. پس اینجا تشخص است، یعنی ما عقلن و در مقام تصور نمیتونیم وجود واحد را دو وجود فرض کنیم، معنا نمیده. ولی انحصار یعنی شما مفهوم مرکبی دارید از انضمام قیود مختلف حاصل شده، مصداقش در خارج منحصر در فرده، ولی شما میتونید فرض تعدد بکنید. پس انحصار را با تشخص اشتباه نگیرید. این یک نکته مد نظر باشه.
بفهم. تشخص
خارجیه. تشخص یعنی همون وجود. تشخص در خارج یعنی وجود. وجود حقیقی. ولی ما به حسب تصور ذهنی نمیتوانیم فرض تعدد این وجود خارجی یا تشخص خارجی را بکنیم. یعنی ما حتی تصورش هم نمیتونیم بکنیم. نقش این قیود و امارات چیه؟ حالا که تشخص نحوه وجود است، پس این قیودی که داریم چیه؟ میگیم اینها نشانه های اون تشخص هن. امارات و کاشف از تشخص هن. تشخص حقیقی نحوه وجوده. چون نحوه وجود هر شی خاص خودشه و متشخص به ذات خودشه، علامات و عوارض و خصوصیات خاص خودش هم داره. البته ممکنه به لحاظ مفهومی و ماهیتی این عوارض و علامات جای دیگه هم صادق باشه. یک شی سفید است، این سفیدی جای دیگه هم صادق باشه، ولی نه اینکه اون وجود سفیدی که در این کاغذه به عین همون وجود سفیدی باشه که در مثلا برف است، فرض کن. پس به اعتبار ماهیت‌ها و مفاهیم اینم که میگیم امارات یعنی این که یک عرض گسترده‌ای داره، دامنه وسیع داره. ممکنه این امارات و این استفادهش تغییر کنن. یک انسان از کودکی تا لحظه مرگش تا آخرتش به هر مرحله از این مراحل به وجود اشاره کنیم، میگه این همون انسانه، این موجود همین موجوده، ولی صفاتش و عوارضش تغییر میکنن. پس این که گفتیم این عوارض کاشف از تشخصن، نشانه های تشخصن، نه که فقط خصوص مثلا همین عرض و صفتی که در این مرحله داره، یک عرض گسترده‌ای داره، دامنه وسیع داره. این باید رنگ داشته باشه. حالا چه رنگی؟ از مرتبه اولش تا آخرش هر رنگی باشه فرق نمی کنه. حجمی داشته باشه، حالا هر جور باشه. پس اون دامنه رو هم مد نظر داشته باشی. حالا یکی دو نکته تو مد هست که میگه قررون فت تشخص اینون، که این خبره، مع الوجود فی الاعیان تشخصون، یعنی در واقع اینجوری بوده جمله، التشخص عینون مع الوجود فی الاعیان، تشخص عین همون وجود خارجی است. سابق الوجود فی الاذهان، به حسب مفهوم مسابقت معناشو قبلا گفتیم. مسابقت یعنی این که دو مفهوم مغایر داشته باشین که از جهت واحد بر شیء خارجی صادقن. اتحاد مفهوم، اختلاف مفهومی، اتحاد در حیثیت صدق، این معنی مسابقت. و هازا اعنی کونت تشخص به نحو الوجود مذهب و کثیر من الفهول من هم المعلم الثانی و صدر المتعلهین. این که تشخص به نحو وجود باشه، خب عده زیادی اینو گفتن. لهو ای لتشخص الحقیقی و هو نحو من الوجود، لهو الامارات، برای این تشخص که نحوه وجوده اماراتی هست، یعنی کاشف های علامت هایی هست. الامارات الکواشف و ان امارات کواشف، کاشف از کاشف و تشخص. لا مشخصات حقیقیه، نه اینکه این امارات مشخص و تشخص بخش واقعی باشه. تشخص بخش همون وجود است و عینشی اصلا. لهو الامارات و امور خارجه، یعنی این امارات امور خارج از این تشخصن، که این امور خارجه، این امارات و کواشف، مسمات به عوارض مشخصه اندهم، نزد مشهور به این علامت ها نمی گفتن امارات تشخص، می گفتن عوارض مشخصه، یعنی اینا باعث تشخص می شود. نزد مشهور به این معروفه. این تمام مامون نکته که گفتیم که اینا یک دامنه گسترده ای دارن. و کونها علامات و کواشف عنه ایزن لیس به اعتبار فردن به خصوصهی من کل واحدن، بل حالا کونها تعرض للشخص ما ارزن عریض که ارز الامزجه. این که این امارات نشانه های تشخص هستن به اعتبار یک فرد خاصی است که مثلا همین رنگش، همین حجمش، این زمانش، این مکانش ملاک باشه، بل در حالی که عارض میشه این امارات بر شخص با یک عرض وسیع و دامنه وسیع، مثل عرض امزجه، مثل مزاج ها. چطور مثلا مزاج بدن انسان یک گستره ای داره؟ مثلا یکی از ویژگی های مزاج انسانی یه حرارتیه. حالا این حرارت یه دامنه ای داره، حالا 35 درجه باشه به زبان امروز تا مثلا 44 درجه 45 و این دیگه نمیشه که حرارتش بشه 0 درجه یا 100 درجه که از بین میره این مزاجش. مزاج تو حرارت کم یا زیاد فاسد میشه. فکما ان لکل مزاج طرف افراط و تفریط لا یتجاوز الممتزج عنهما و الا لهلک، همونطور که در مزاج یه طرف افراط و تفریطی هست، از این دو طرف اگه رد شد اون ممتزج از بین میره دیگه. و بینهما حدود غیر متناهیه. حالا مثلا در این مثال ما فرض کن یکی از ویژگی های مزاج این حرارت مثلا 35 تا 44 45، حالا بین اینا ما چند تا درجه داریم؟ شما بیشمار میتونید داشته باشید دیگه. بینهما حدود غیر متناهیه، بین این طرف افراط و تفریط، اون حد اعلا و حد پایینش، حدود نامتناهی است که میشه عرض مزاج واحد معین. یعنی چه درجه ای دارش داشته؟ مثلا از حرارت فرض کنید از نمیدونم سوخت و ساز بدن، از هر ویژگی که حاصل مزاج دیگه، حالا در بدن انسان باشه یا در ممتزجای دیگر. همونطور که یه طرف افراط و تفریطی هست در مثل مزاج که از این طرف خارج نمیشه، از این دو طرف، کذالک للعین و المتاع و الوز و بالجمله ما جعلوه مشخصا عرض و عریض، برای عین و متاع و وضع و سایر چیزایی که اینا گفتن جز مشخصاته، یه عرضی هست، یه گستره‌ای هست، توی دامنه است، باید بچرخه دیگه. من اول وجود شخص الی آخره کل واحد منها به هذا العرض من امارات تشخص. حالا چرا ما اینها رو گفتیم امارات و نشانه ها و مشخص حقیقی نیست، گفتیم مشخص حقیقی همون نحوه وجوده؟ چون انضمام کلی به کلی موجب امتناع صدق کثیر و رسیدن به تشخص به این معنا نمی شود. هر چقدر که شما کلیات قابل صدق را به اصطلاح اضافه کنید، تمیز پیدا میشه. میگید انسان مثلا سفید، انسان سیاه، انسان آسیایی، انسان آفریقایی، انسان هزاره اول، هزاره دوم مثلا. خب میتونید یه تمایز بدید، ولی تمایز دادن غیر از تشخص است. تا اون حد انحصارش هم میشه پیش بره، ولی تشخص چیز دیگری است. و انما لم تكن مشخصات حقیقیه، اینها مشخص حقیقی نیستن. از لا یفید و ذم ماهیات کلیت طبیعی مثلا تشخصا للذات، افاده نمی کند انضمام ماهیت های کلی تشخص را. فکما ان ماهیت الانسان به ذاتها لا کلیه لا جزئیه کذلک ماهیت العین. خب شما عوارض مشخصه که میگید که ماهیتن، ماهیت که به خودی خود میگفتیم نه کلیست نه جزئی، حالا انسان خودش نه کلی نه جزئی، عین رو بذار کنارش، وضع رو بذار کنارش، متاع رو بذار کنارش، خب این هم که همینطوری هم لا کلی لا جزئی، به جزئی برسیم. فلا یحصل من انضمام کلی الا کلی جزئی ما لم یزع الوجود الحقیقی قدمه فی البین. پس تا وجود نباشد اینجا انضمام کلیات به ما امتناع صدق کثیر نمیده، اگرچه ممکنه انحصار بدهد. الحمدلله رب العالمین.